تهران در رشته زبان فرانسه مشغول به تحصیل شد و در سال 1332 با ارائه رساله‌ای به زبان
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب کنیم تا روزمون را و صبحمون را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد راه روشن خواهد بود، سپس تکراری ما و مخاطبان را می شنوید و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه تقویم تاریخ از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امروز جمعه 4 اسفند سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 13 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 فوریه سال 2024 میلادی است. ۲۵ سال پیش در روز 23 فوریه سال 1799 میلادی در پی تصرف مصر توسط ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه، وی حمله به شام را که متشکل از سوریه، لبنان، اردن و فلسطین بود آغاز کرد. هدف از تهاجم ارتش ناپلئون به مصر ضربه زدن به انگلیس در مستعمرات این کشور بود. دلیل حمله ناپلئون به شام که بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی به شمار می رفت، اعلان جنگ پادشاه عثمانی به فرانسه بود. ناپلئون در این حمله ابتدا پیروزی هایی به دست آورد، اما به دلیل حمایت انگلیس و روسیه از عثمانی و همچنین وخامت اوضاع داخلی در فرانسه، وی ناچار شد به کشورش بازگردد و جنگ فرانسه و عثمانی در شام با عقب نشینی ارتش فرانسه عملا به پایان رسید. ۴۴ سال پیش در روز 4 اسفند سال 1358 هجری خورشیدی به دنبال تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس شورای اسلامی، طی حکمی از جانب حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی، آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی به عنوان اولین رئیس دیوان عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعیین شد. این انتخاب همزمان با تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای تشکیل و ساماندهی قوه قضاییه متناسب با نظام اسلامی ایران انجام شد. آیت الله بهشتی که از جمله شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی بود، در تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی به دست عوامل گروهک تروریستی و ضد انقلابی منافقین به شهادت رسید. ۷۹ سال پیش در روز 4 اسفند سال 1323 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد مهدی دورچه‌ای فقیه و عالم بزرگوار دار فانی را وداع گفت. وی در حدود سال 1240 هجری خورشیدی در روستای دورچه در نزدیکی اصفهان در خانواده عالم و با تقوا متولد شد. سید محمد مهدی تا زمان وفات پدر در 10 سالگی از او علم آموخت و سپس به همراه برادرش برای تحصیل علوم دینی عازم اصفهان شد. آیت الله دورچه‌ای در اصفهان با وجود تنگدستی فراوان با جدیت به فراگیری فقه و اصول پرداخت و در سال 1271 هجری خورشیدی برای تکمیل تحصیلات به شهر نجف در عراق رفت. او در نجف نیز مدت 7 سال از اساتید برجسته بهره برد و سپس به اصفهان بازگشت و به تدریس علوم اسلامی پرداخت و ده‌ها شاگرد برجسته تربیت کرد. همچنین از جمله کتاب‌های آیت الله دورچی میتوان به کتاب الطهاره، کتاب الصلات و یک دور اصول اشاره کرد. و 14 سال پیش در روز 4 اسفند سال 1388 هجری خورشیدی، عبدالملک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی جندالله که در پاکستان مستقر است، در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. این تروریست شرور پس از انجام اقدامات امنیتی فراوان قصد داشت با هواپیما از دبی در امارات به قرقیزستان برود و با یک مقام برجسته آمریکایی گفتگو کند. ماموران امنیتی ایران با هوشیاری هواپیمای وی را بر فراز خاک ایران شناسایی و آن را مجبور کردند در فرودگاه بندرعباس در جنوب ایران به زمین بنشیند و سپس ریگی را دستگیر کردند. عبدالملک ریگی مرتکب جنایت‌های زیادی از جمله بمب‌گذاری، کشتار مردم و روبودن آنها شده بود. او حتی به نزدیکان خود نیز رحم نمی‌کرد. عبدالملک ریگی پس از دستگیری به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه تروریستی او که با هدف ناامن کردن مناطق جنوب شرقی ایران و برانگیختن اختلافات مذهبی در این مناطق انجام می‌شد اعتراف کرد. این تروریست 4 ماه پس از دستگیری در 3 خرداد 1389 هجری خورشیدی به دار مجازات آویخته شد. اعترافات ریگی نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم دروغ و عوام فریبانه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 4 اسفند سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 23 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. علیه السلام می فرماید فقیه کامل کسی است که مردم را نه از آمرزش خداوند نه امید می گرداند و نه از رحمت حق مایوسشان سازد، نه از مکر خدا امین دهد. امام علی علیه السلام در حقیقت در این کلامی پربار خود مسئله تعادل خف و رجا را به صورت جدیت مطرح می کند و می فرماید فقه و بصیر در دین در حد کمالی کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند و از لطف او مایوس نسازد و از مجازات های او امین ننماید. دوستانی شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برنامه ما ادامه دارد، همچنان با ما همراه باشید. ماشین ها برای حرکت و رسیدن به مقصد کمک زیاده به انسان می کنند. هر ماشین از دو نیروی محرک و بازدارنده بهره می برد. با کمک که نیروی محرک حرکت آغاز می شود و هرچی این نیرو قوی تر باشد سرعتی بیشتر به خود می گیرد. نیروی بازدارنده نیز برای حفظ تعادل و پیشگیری از خطرات مخصوصاً در مسیرهای پرخطر ضرورت دارد. جالب این است که آنچه به طور ساده در ماشین ها میبینیم در وجود پیچیده انسان نیز حاکم است. انسان برای کمال و قرب الله آفریده شده و انگیزه های لازم در درون و بیرون وجودش به عنوان نیروی محرک نهاده شده است. از سوی دیگر هوای نفس و وسوسه های شیطانی او را پیوسته به خود مشغول می دارد تا از مسیر فطری خود منحرف گردد یا در پرتگاه سقوط کند. نیروی بازدارنده برای پیشگیری از این خطرات است. این همان مسئله خف و رجاست که به عنوان دو بال برای پرواز در آسمان سعادت قرب الله معرفی شده و حتی در روایات تصریح شده است که هیچ یک از این دو نباید بر دیگری فزونی یابد. زیرا اگر خوف فزونی یابد انسان به سوی یأس و ناامیدی کشیده می شود و آدم مایوس گرفتار انواع گناهان خواهد شد، زیرا فکر می کند که از کاری گذشته و پرهیز از گناه و انجام طاعات نتیجه ندارد و برعکس اگر امیدی او فزونی یابد نسبت به ارتکاب گناهان به تفاوت می گردد. دوستان شنونده، شما برنامه راهی روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه
های ناب قرآنی علی. با سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 90 از نهج البلاغه قال علیه السلام: الفقیه و کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یعیسهم من روح الله و لم یؤمنهم من مکر الله. فقیه کامل و درست و حسابی کسی است که نه مردم رو از رحمت خدا مایوس کنه و نه اونها رو از مکر خدا ایمن کنه. شیوه دعوت به دین خدا از مسائل بسیار مهمه و دانستن روش‌های تبلیغ صحیح و مؤثر و خداپسند نقش زیادی داره در اینکه انسان در موعظه و هدایت خودش موفق باشه. فقیه کسی است که نه امید بی جهت میده و نه یأس آفرینی میکنه. فقیه به معنای دینشناسه. فهم عمیق از دین، تفقه یعنی تلاش برای شناخت صحیح و عمیق دین خدا. کسی که بفهمه مسئول میشه. مسئولیت انسان به تناسب عقل و فهم و آگاهی اوست، چه در امور دینی چه اجتماعی و مسائل دیگر. قرآن کریم به ما دستور میده که عده‌ای بروند و در دین تفقه کنند. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، آیه 122 سوره توبه. چرا عده‌ای نمیرند که دین رو یاد بگیرند و برگردن میان قوم خودشون و اونها رو انذار کنند. این فقاهت تنها مجتهد شدن در مسائل شرعی و احکام نیست. توقعه در دین، دینشناسی عمیق در همه ابعاده. کسی که دینشناس شد باید به دیگران هم تبلیغ و تفهیم و تعلیم کنه و معارف قرآن و اطرت رو به اونها برسانه. اما مهم روش هست. بعضیا فقط میترسونن و بیم میدن و صرفاً عذاب و کیفر و جهنم و شعله آتش رو مطرح میکنن و سختگیر هستن. بعضیا نقطه مقابل این، همش امید میدن، همش از پاداشهای الهی، از بهشت، از رحمانیت خدا، از شفاعت معصومین حرف میزنن. یه راه سومی هم هست که میانه است و معتدله، نه اون ترساننده مایوس کننده و نه این بشارت دهنده اغواگر و غرورآفرین که از آسیب‌های هر دو شیوه مصون هست، که این رو خدمت شما توضیح میدم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
امام علی علیه السلام در حکمت گوهربار 90 نهج البلاغه می فرماید: فقیه کامل که بالاترین درجات کمال انسانی را کسب کرده، کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نمی کند، از لطف خدا مایوس نمی سازد و از عذابهای ناگهانی نیز امین نمی بخشد. به عبارت دیگر، ویژگی امید به رحمت خدا در کنار خوف از عذاب الهی بایستی به یک اندازه در انسان وجود داشته باشد. یعنی انسان باید به اندازه به رحمت الهی امیدوار باشد که آن امید را به معصیت پروردگار مبتلا نکند، و ترس نیز در وجود انسان به اندازه باشد که سبب ناامیدی او از رحمت حق تعالی نگردد. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم که اگر اندازه رحمت الهی را می دانستید، چنان بر آن تکیه می کردید که هیچ عملی خوب جز به مقدار کم انجام نمی دادید، و اگر اندازه غضب الهی را میدانستید، گمان میکردید که هرگز راهی نجات برای شما نیست. دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و برنامه ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. عزیزان شنونده، روز جمعه 23 فوریه در تاجیکستان روز تأسیس ارتش ملی است و مردم شریف تاجیکستان این روز را بیشتر به عنوان روز مرد میشناسند و خانم ها به تبریک مردان میپردازند و تحفه و هدایا میدهند. ارتش ملی تاجیکستان 31 سال پیش در روز 23 فوریه سال 1993 تأسیس شده است. سال روزی تأسیس ارتش ملی تاجیکستان را برای همه مردمی تاجیکستان تبریک میگویم. روزی ارتش ملی تاجیکستان گرامی باد.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه مروری خواهیم داشت به پیام‌های ارسالی مخاطبان، واکنش‌های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. شنونده گرامی، شکرانه علی شیرزاده در رابطه به روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان تمنیات خود را ابراز داشت.
ما جوانان سرفراز از آن هستیم که صلح و امنیت در تاجیکستان اقتصاد پایدار است و آن را صمیمانه و صادقانه چون گوهرک چشم محافظت می‌کنیم.
مخاطب دیگر جمع نظر نیز در رابطه به روز تأسیس ارتش تاجیکستان اظهار نظر کرد.
تحمیل و ترکیبای جمعیتی، آرامش و ثبات جامعه و حیات و آسایش سکنیان مملکت وظیفه فرزندان جسور و خدایگاه ملت است.
شاه محمد میرزایف جوانی تاجیک نیز به مناسبت روز ارتش اظهار نظر کرد.
با جوانها بیاندگان این ملت قربان‌آباد و این دیار اشتاسایی طلبکاران مظلوم که در پیشرفت ارتش ملی سهم خود را گذاشته و خلق وطن خود سربلندنامه و جوان مردمه خدمت نمود.
مهراور مسجایی شاعر جوان تاجیک به مناسبت روز ارتش شعری خود را قرائت کرد.
سلام و درود میگم به کل دوستان عزتمند و هموطنان گرامی. خب خواستم این لحظه کل افسران شجاع وطن را به مناسبت روز ارتش صمیمانه تبریک و مبارکباد گویم و برای هر یک سرباز شجاع وطن تمنای زندگی آسوده و خاطر جمع را آرزومندم و اینجا میخواهم براتون یک شعری بخشیده به ایده ارتشم را قرائت کنم. سلام حامیان مرز کشور، سلام افسران عالی همت، مبارک باد روز عید ارتش برای جمله سربازان ملت. شما آرام بخش جان مایید، شکوه صلح و وحدت میفزایید. شما پشت و پناه شهروندان، کند فخر شما را تاجیکستان. و فضل پیشوای ملت ما تمامی آدمان باشند سرجم، الها تاجیکستان سبز باشد بمانندی خطی پایان پرچم. الها نور را غن جاودان باد، الها نور را غن جاودان باد، قناتی پرچمی ما پرفشان باد. هزاری جشن استقلال بینیم، همیشه خنده یاری تاجیکان باد. باری دیگر کل شما را به فرارسید ارتش ملی صمیمانه مبارک باد میگویم. هموطنان عزیز،
وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم.
تشکر میکنیم از مخاطبان گرامی برای همکاری های ادامه دار.
بلند آشیانت قسم،
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. حالا با مناسبت روز ارتش ملی تاجیکستان سرود دلنشین در باره وطن تقدیم حضورتان می‌گردد.
Oh,
امیدوارم که سرودی پخش شده مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
زنده باد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. دانسته باشد که خدمت مادر وطن برای هر یک جوانمرد تاجیکستان هم قرض است هم فرض است. رتا نظام قلم زنان سرود خوانان به طرف من مرش.
مرغابی بدو باب شیرین نخوردم سرگشتم را با بی تلخ آوردی
با طرف دست راست گل سه قدم برش. آه آفرین. نام و فامیلیت
کریم فنوار
تو به خدمت اومدن چیکار میکردی؟
میخوندم.
معلومات عالی داری؟ آفرین. کدام دانشگاه با؟
دانشگاه PTU.
ببینه جوانو هستن که دست و پاچه دارن همه چی دارن و از خدمت سرکشی میکنن. جسارتت بر رحمت ای. یک دست کردی من با خدمت. این دست تو در خدمت بای دادی؟
نه
چیمی؟
در قشلاق شی.
تو چکل باید صفی ارتش با اومدی تو؟
همو سیدان ابلا با داشیدم این کار.
چکل شد؟
همو در دوره پختچین دستم نمی که یک کمی ویداد چید که ابلا با آمد قپیدن همو کارمندای وایم کمر.
آها.
یا واقعست کدم قشلاق جمع شی. این دست نمی کارمانده وایم کمت قپیده. این دست نگر مردمی قشلاق. این طرف یک نیم ساعت کشو کشید دست طرف وایم کمت آمده خدم آجا مونده و دیگه مجبور شده به قفای دست بیایم.
حالا چه سال شده ایجا؟
یک نیم سال شدم خیلی خدمت دارم اکا.
نه
گفتن که تا خدمت عبود نکنی دست نمیتیم.
با اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. به خدا می سپارمت. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: حمایت از مردم و مقاومت غزه مهمترین وظیفه قرآنی است. مشارکت ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی مهرگان، تیرگان و رباب. و گسترش همکاری تجاری تاجیکستان با آلمان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حمایت از مردم و مقاومت غزه را مهمترین وظیفه قرآنی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار شرکت کنندگان در 40مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم، عمل به معارف قرآن را برآورنده نیازهای احاد بشریت و جوامع بشری دانستند و با انتقاد از عمل نکردن به معارف و دستورات قرآن از جانب سران کشورهای اسلامی در موضوع غزه گفتند. امروز نیروهای مقاومت غزه و فلسطین با استادگی خود در مقابل دشمن خبیث صهیونیستی در حال عمل به دستورات قرآنی هستند و به لطف الهی پیروزی نصیب ملت فلسطین خواهد شد و دنیای اسلام حتما نابودی غده سرطانی صهیونیست را به چشم خواهد دید. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع غزه را مسئله بزرگ دنیای اسلام خواندند و افزودند خداوند متعال احاد ملت‌های مسلمان را به دلیل اینکه به دولت‌های خود برای قطع پشتیبانی از رژیم صهیونیستی فشار نیاوردند و همچنین دولت‌های اسلامی را به دلیل عمل نکردن به دستورات قرآنی مورد سوال و مؤاخذه قرار خواهد داد. ایشان تأکید کردند البته مقاومت غزه و فلسطین با استادگی خود در مقابل دشمن صهیونیستی در حال عمل به معارف و دستورات قرآنی و روی دیگر این ماجرا هستند و به لطف خداوند بر اساس وعده قرآنی نصرت الهی شامل حال آنها خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه تلاوت قرآن و فنون و هنرهای تلاوت را یکی از راه‌های مؤثر برای تشویق مسلمانان با اونس با قرآن و فهم معارف آن برشمردند و گفتند متاسفانه امروز شکایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند درباره مهجور بودن قرآن یکی از واقعیت‌های تلخ بخش زیاد از دنیای اسلام است که نتیجه آن عملی نشدن به دستورات و معارف قرآنی است. قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ایران از تهیه 3 پرونده جهانی جشن مهرگان، تیرگان و ساز رباب مشترک با تاجیکستان برای ثبت در یونسکو خبر داد. علی دارابی معاون میراث فرهنگی در دیدار با نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران و دولت سفر معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان که به منظور بررسی و برنامه‌ریزی برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور برگزار شد یادآور شد. تمام اشتراکات بین دو کشور زمینه‌های فعالیت مشترک را مهیا می‌کند و برای بهره برداری از این سرمایه بزرگ که به نیاکانمان و ما رسیده است باید برنامه‌ریزی کنیم. دارابی گفت مسئله جشن صدر را به صورت مشترک ثبت جهانی کردیم و برای سال آینده جشن مهرگان، تیرگان و پرونده ساز رباب را داریم. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران نیز با بیان اینکه روابط دیپلماتیک دو کشور در دست سطح خوب قرار دارد، روابط حسنه سیاسی را از زیرساخت‌های مناسب برای انجام کارهای مشترک دانست و از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک ایران و تاجیکستان استقبال کرد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان استفاده از اشتراکات زبانی فرهنگی تمدن دو کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود دو ملت ایران و تاجیکستان دل در گرو مهر و محبت یکدیگر دارند و همان طوری که گوشت را از ناخن نمیتوان جدا کرد، ایران و تاجیکستان نیز دو برادر جدا ناشدنی هستند. تاجیکستان همکاری خود را با استان براندنبورگ آلمان افزایش می‌دهد. امام‌الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان از استان فدرال براندنبورگ بازدید و معاون نخست وزیر، وزیر امور اجتماعی، بهداشت، ادغام و حمایت از مصرف کنندگان براندنبورگ را گفتگو کرد. طرفین در این دیدار تمایل خود را برای فعال سازی و تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف ابراز کردند. همچنین امام‌الدین ستاروف با مدیر اجرایی آژانس رشد اقتصاد براندنبورگ دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص همکاری‌های دو جانبه سودمند در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد و تجارت، صنایع منابع انرژی تجدیدپذیر و تنظیم فعالیت‌های مشترک تبادل نظر کردند. تقویت شناخت متقابل بین دو ملت ایران و روسیه، همایش سالانه ایران شناسان و استادان زبان فارسی با تاکید بر ضرورت تقویت شناخت متقابل بین دو ملت ایران و روسیه در مسکو به کار خود پایان داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به 5 منطقه مسکونی در جنوب لبنان. در مجدلزون یک دختر بچه 6 ساله و یک زن به شهادت رسیده و تعدادی از شهروندان لبنانی.
ببخشید شنوندگان عزیز، به خاطر مشکل فنی گزارش پخش نشد. آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران گفت تبلیغات 15,000 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران با اعلان اینکه اسامی حدود 15,000 نامزد تایید صلاحیت شده بر اساس قانون با فرمانده ها ابلاغ و آگاهی آنها منتشر خواهد شد گفت از امروز پنجشنبه رقابت های انتخاباتی 12 دور مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تا 8 صبح روز 29 فوریه ادامه دارد. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در خصوص امکانات تبلیغات این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران گفت صدا و سیما در همین چارچوب 200 کانال استانی ویژه انتخابات راه اندازی کرده است که هر نامزد 20 دقیقه فرصت و امکان ارائه اهداف و برنامه های خود جهت نامزدها را خواهد داشت. اسلامی افزود 59,000 شعبه اخذ رای در ایران برای انتخابات در نظر گرفته شده است و 800 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی اصلی و ذخیره آماده برگزار انتخابات هستند. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و 6 دوره انتخابات خبرگان رهبری 1 مرد سال 2024 برگزار می شود. همکاری بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در زمینه بهداشت بررسی شد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مشخص شد که وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از طریق دستگاه‌های زیرربط با ایالات متحده آمریکا همکاری می‌کند. با ویژه یادداشت تفاهم در این زمینه با آژانس همکاری بین‌المللی آمریکا و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های عفونی امضا شده است که تا سال 2025 اعتبار خواهد داشت. در ادامه این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تندرستی و درمان بحث و تبادل نظر کردند. پاسخ حزب الله به جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان. حزب الله در پاسخ به حملات نظامی صهیونیست به مناطق مسکونی و شهادت شهروندان لبنانی، شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین را هدف قرار داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به 5 منطقه مسکونی در جنوب لبنان. در مجدلزون یک دختر بچه 6 ساله و یک زن به شهادت رسیده و تعدادی از شهروندان لبنانی زخمی شدند. توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز 14 منطقه از جمله مارون و رس، محیبیب و ایترون را آماج حملات خود قرار دادند.
حملات آنها به مناطق مسکونی است. ما وطنمان را ترک نمی کنیم و مطمئنیم حزب الله انتقام خواهد گرفت.
حزب الله هم در پاسخ به این حملات 8 تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین شمیرا و ایو مناهم با موشک‌های هدایت شونده، در شهرک مستوفا با موشک‌های کاتیوشا و در شهرک‌های آویویم و متولا هر کدام 2 مرتبه با سلاح‌های سنگین و در پایگاه مرج با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. ولكن عندما
يتجاوز العدو اگر دشمن از سقف بالاتری عبور کند، سقف ما از سقف او بالاتر می‌رود. ما در میدان عقب نشینی نخواهیم کرد. ما هیچ تجاوز و جنایتی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم.
هدف قرار دادن پایگاه رویسات علم 2 مرتبه، پایگاه زبدین و پادگان زرعیت 1 مرتبه و پایگاه حدب یارین با موشک‌های برکان از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. حزب الله در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان در هدف قرار دادن مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی به دنبال گرفتن تلفات حداکثری است. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی رویسات علم صهیونیست‌ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حضور ایران در رزمایش دریای میلان 2024 جانشین قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران از حضور این نیرو در رزمایش دریای میلان 2024 کشور هند با ناو تمام ایرانی دانا خبر داد. رزمایش دریای میلان 2024 با حضور بیش از 50 کشور از جمله نیروی دریای جمهوری ارتش جمهوری اسلامی ایران به مدت 8 روز در 2 مرحله بندری و دریایی در سواحل شرقی هند برگزار می شود. ادمیرال جلیل مقدم جانشین قرارگاه مقدم ناوگان جنوبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رزمایش دریایی میلان 2024 کشور هند همسو با روابط خوب و در حال گسترش با نیروی دریایی هند است. ادمیرال مقدم با اشاره به اینکه ایران و هند با پیشینه تمدن غنی جز قدرت‌های دریایی منطقه هستند، تعاملات بین نیروهای دریایی دو کشور در جهت تأمین امنیت خطوط کشتیرانی را مثبت ارزیابی کرد. جانشین قرارگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه تأکید کرد که حضور نیروی دریایی فرامنطقه‌ای و غیر از ناامنی چیزی دیگری برای منطقه نخواهد داشت. موج سرما در چین. موج سرما بخش وسیع از چین را فرا گرفت. پس از بارش سنگین برف در بسیاری از شهرهای چین و کاهش دما، برخی از بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن دچار اختلال شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
موج سرما بخش وسیعی از چین را فرا گرفت. پس از بارش سنگین برف در بسیاری از شهرهای چین و کاهش دما، برخی از بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن دچار اختلال شده است.
بارش برف همراه با موج سرما رفت آمدها را دچار مشکل کرده و حتی پاکسازی برف هم با دشواری انجام میشه.
سازمان هواشناسی چین ضمن هشدار به مردم اعلام کرده است در روزهای آتی بارش برف، طوفان و آب و هوای سرد برای اغلب شهرهای این کشور پیش بینی می شود.
پاکسازی مناطق کلیدی مانند جاده ها، بیمارستان ها، ورودی و خروجی های ایستگاه های متروپولای هوایی در اولویت قرار گرفت.
بارش سنگین برف و باد شدید ناشی از موج سرما بر حمل و نقل در بخش های شمالی و شرقی چین نیز تأثیر گذاشته است.
برنامه های واکنش اضطراری برای شرایط نامساعد آب و هوایی راه اندازی شد و نیروهای کمکی در مکانهای خاص مستقر شدند.
بارش سنگین برف به بخش های بزرگی از شمال و مرکز چین از جمله پکن، هبی و هنان رسید و مقامات محلی در مورد خطرات آب و هوای سرد هشدار دادند.
مقامات مسئول بسیاری از کارکنان و ماشین آلات را برای پاکسازی برف در اغلب شهرهای چین بسیج کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی جمهوری تاجیکستان و جمهوری تترستان در شهر قزان فدراسیون روسیه برگزار شد. در ابتدای این دیدار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از استقبال گرم رستم مینی‌خانوف رئیس جمهوری تترستان قدردانی و سطح مسابقات بین‌المللی مختلف بازی‌های آینده را عالی ارزیابی کرد. تأکید شد که فدراسیون روسیه شریک و متحد استراتژیک تاجیکستان است و همکاری در سطح منطقه بخش مهم از روابط دو کشور است. اکنون بیش از 80 منطقه فدراسیون روسیه با تاجیکستان روابط مستقیم دارند. در جریان مذاکرات تأکید شد که تاجیکستان علاقمند به گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری با جمهوری تترستان است، به ویژه همکاری در بخش‌های مختلف صنایع از جمله متالورگی، صنایع کیمیایی، صنایع سبک، مواد غذایی و دارویی به عنوان حوزه‌های مهم و امیدوارکننده نام برده شد. پیشنهاد شد که همکاری های آموزش پرسنل واجد شرایط مطابق با ارز الزامات بازار کار تقویت شود. در این دیدار و مذاکره درباره دیگر موضوعات مورد علاقه نیز توافقات مثبت حاصل شد. تاجیکستان و کره جنوبی تصمیم با افتتاح حساب های مراسلات اتخاذ کردند. همکاری های بین بانک تاجیکستان و کره جنوبی در دیدار فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان و کون دونگ سونگ سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد وضعیت فعلی سیستم بانکی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز رشد روابط بین تاجیکستان و کره تبادل نظر کردند. حمله رژیم صهیونیستی به دمشق. دمشق صهیونیستی را بار دیگر با شلیک چند مشک هوا به زمین به خاک سوریه تجاوز کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
محله کفرسوسه، منطقه مسکونی در قلب شهر دمشق. ساعت 9:40 دقیقه به وقت محلی دمشق. اهالی صدای انفجار مهیبی را شنیدند.
ما فيه سكن عسكري ما فيه اي امن
در محله ما هیچ مرکز نظامی یا امنیتی وجود نداره. خانه های مردم خراب میشه، مردم بی گناه کشته میشن. این یک جنایت تروریستیه که پستی دشمن رو نشون میده.
ارتش سوریه هم اعلام کرد که انفجار ناشی از حمله موشکی دشمن صهیونیستی است. این انفجار دو شهروند سوری شهید و یک شهروند دیگر هم زخمی در پی داشت.
در این محله دو مدرسه قرار داره. تصور کنید اگر موشک‌های دشمن در یکی از این مدارس منفجر می‌شد چه فاجعه‌ای رخ می‌داد.
موشک‌های دشمن که از آسمان جولان اشغالی شلیک شد، واحدی را در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی را هدف قرار دادن.
احنا ما عارف ليش ما عم يستهدفوا.
اونا مدعیان که مقرهای ایرانی رو هدف قرار میدن، اما دروغ میگن. اینجا در این محله مستشاران ایرانی حضور ندارند.
رژیم صهیونیستی بارها مدعی شده است که مراکز نظامی ارتش سوریه یا مقرهای مستشاران سپاه پاسداران را هدف قرار میدهد. اما در کمتر از 10 روز این دومین بار است که موشکهایش خانه های مردم را نشانه می رود.
ما در سوریه دوست را از دشمن تشخیص می دیم. در محور مقاومت هستیم و توان این انتخاب را تحمل می کنیم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. دربی پایتخت ایران در ماه مبارک رمضان برگزار می شود. دیدار برگشت تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس 13 مارس برگزار می شود. بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار برگشت تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز 13 مارس در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این دیدار در ماه مبارک رمضان و از ساعت 20 به وقت تهران برگزار خواهد شد. پرسپولیس با برتری مقابل تراکتور برده دوم جدول صعود کرد. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی مقابل مهمان خود تراکتور تبریز به پیروزی رسید و برده دوم جدول صعود کرد. پرسپولیس نهمین برد فصل خود را به دست آورد و با 33 امتیاز ضمن صعود برده دوم جدول و 2 امتیاز استقلال صدرنشین رسید. تراکتور هم با 28 امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند. سپاهان اصفهان هم همچنان در رده سوم جدول جای دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
در ادامه پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش موشکی، روز شنبه از سامانه‌های موشکی ضد بالاستیک آرمان و سامانه پدافند هوایی ارتفاع پست آذرخشکی با تلاش متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است، رونمایی شد. این سامانه‌های ضد موشکی پس از آمادگی در کمتر از 3 دقیقه می توانند با اهداف درگیر شده و آنها را منهدم کنند. با ورود سامانه‌های جدید به شبکه پدافندی ایران، توانمندی دفاع هوایی جمهوری اسلامی ایران به صورت قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. موشک‌های به کار رفته در سامانه پدافند هوایی آرمان از نوع سیاد 3 قابلیت مقابله همزمان با 6 هدف را در فاصله های 120 تا 180 کیلومتری دارد. سامانه آذرخش هم یک سامانه ارتفاع پست و برد کوتاه است که همزمان از رادار و سامانه الکترواپتیکی برای کشف و رهگیری هدف استفاده می کند. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید موشکی در شبکه پدافندی کشور افزود: وزارت دفاع در راستای توان پدافندی و استمرار رونمایی‌هایی که وعده داده بود، تمام توان خود را معطوف به تأمین نیازمندی‌های حوزه دفاعی، پشتیبانی تجهیزاتی و تسلیحاتی نیروهای مسلح کرده است. گزارش را در رابطه با امکانات و قابلیت این سامانه موشکی با هم میشنویم.
آن یک سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند است که برای محافظت از نقاط حیاتی و حساس کشور در برابر تهدیدهای هوایی انبوه و غافلگیرانه جنگنده ها، پهپاد ها، موشک های ضد رادار و بالگرد ها طراحی شده است. از مهمترین مشخصه های این سامانه پدافندی می توان به این موارد اشاره کرد. زمان عکس العمل کمتر از 20 ثانیه. پوشش 360 درجه‌ای منطقه عملیاتی. قابلیت درگیری همزمان با 6 هدف. قابلیت استقرار و آماده به جنگ شدن در مدت زمان بسیار کوتاه 3 دقیقه. حداکثر برد کشف اهداف 180 کیلومتر و رهگیری اهداف تا برد 160 کیلومتر. درگیری با اهداف در حداکثر برد 120 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر. قابلیت درگیری با اهداف پنهانکار، انواع بالگردهای تهاجمی، انواع موشک‌های کروز و پهپادها، درگیری با انواع موشک‌های هوا به زمین و بمب‌های هدایت شونده، قابلیت درگیری با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، قابلیت تشخیص و درگیری با موشک‌های ضد رادار.
هفته گذشته هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نخستین بار موشک‌های بالستیک با برد 1700 کیلومتری را با موفقیت از یک فروند ناوی اقیانوس پیمای این نیرو به سوی اهداف تعیین شده شلیک کرده بود. این دستاورد جدید به معنای این است که برد نفوذ و قدرت دریایی و موشکی ایران تا هر نقطه دلخواه افزایش یافته و هر قدرتی را که بخواهد برای ایران ناامنی ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. پیشرفت‌های موشکی پدافندی و پهپادی ایران در سال‌های اخیر همواره خال چشم دشمنان نظام اسلامی بوده و در این مسیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا کرده است. این در حالی است که دشمنان ملت ایران پس از دوران 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بارها با طرح‌ریزی توطئه‌های پیچیده قصد تجاوز و دستاندازی با آب و خاک ایران اسلامی را داشتند که با هوشیاری، آمادگی، اقتدار و حضور نیروهای ارتش و سپاه جرأت تعدی به ایران را نداشتند. این در شرایطی است که ایران دارای موقعیت راهبردی و گیوپولیتیکی خاص در منطقه غرب آسیا است و به همین جهت نظام سلطه و استکبار جهانی همواره در طول تاریخ با چشم طمع به این جغرافیای مهم نگریسته و به شک حفظ و حراست از ایران اسلامی همان گونه که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده اند از اوجب واجبات و نشانه اقتدار نیروهای رزمی ایران است. در واقع اهمیت این اقتدار در پیشگیری از وقوع هر گونه جنگ و درگیری است. هرچند جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده، اما تجربه 8 سال جنگ تحمیلی ثابت کرده که اگر مورد تهدید و حمله نظامی قرار گیرد با قدرت و با شدت از امنیت خود دفاع می کند. جناب آقای بختیاری تحلیلگر حوزه دفاعی در این زمینه می گوید
سیستم پدافندی کشور یک سیستم یک پارچه است. از چند سال قبل سامانه یک پارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی تشکیل شده، این قرارگاه مرکزی که همه یگانهای پدافندی حالا چه در ارتش چه در سپاه رو تحت فرمان یک مرکز واحد انجام میده. خب به هر حال شما دائم با تهدیدات جدید و نوین هم روبرو هستید. یک سری تهدیدات ممکنه مثلا دریاپایه باشه، یک سری تهدیدات مثلا سایبری باشه، ولی بخش عمده از تهدیدات هم ممکنه تهدیدات هوایی باشه. یعنی شما به هر حال با انواع پرتابه ها یا پرنده هایی که دشمن در اختیار داره ممکنه که مورد تهدید قرار بگیره، که اینا شامل مثلا از هواپیماهای با سررشید میشه تا پهپادها تا انواع موشک ها و بمب ها. نیاز هست که شما دائم همونطور که این تهدیدات به روز میشن توان تقابلی خودتون هم به روز بکنید. یکی از تهدیدات مقابله با موشک های بالستیک بود که با سامانه آرمان که در واقع قبلا به عنوان صیاد تاکتیکی میشناختیمش، این نیاز تا حد زیادی برطرف میشه.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدا خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از مردم و مقاومت غزه مهمترین وظیفه قرآنی است. مشارکت ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی مهرگان، تیرگان و رباب و گسترش همکاری تجاری تاجیکستان با آلمان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. Yeah.
شهر بیتون مرا حبس می شود. والله شهر